هم دعوت میکنم این برنامه رو بشنوید.
گفتگوی اجتماعی.
به نام خداوند بزرگ و رحمتگر مهربان، سلام میکنم به همه شما بینندگان ارجمند و شنوندگان محترم. ممنون و متشکرم که از طریق اپلیکیشن ایران صدا، وبسایت رادیو گفتگو، همینطور صفحه اختصاصی ما در اینستاگرام به نشانی رادیو گفتگو دات آفیشیال و البته رادیو نمای خودتون و همینطور رادیو با ما همراهید، شنونده و برنامه شنونده و بیننده برنامه گفتگوی اجتماعی امروز هستید. از این بابت بسیار متشکر و ممنونم. ببخشید این توپق ها به سبب ماسک دیگه و مشکلی که حالا توی تنفس یه جورایی به وجود میاد، از این بابت ازتون عذرخواهی میکنم. ممنون و متشکرم که با ما همراهید. امروز روز پایانی برنامه گفتگوی اجتماعی توی هفته جاری هست و ما انشالله از هفته آینده با در واقع پیگیری موضوعات توی روزهای متفاوت همراه شما خواهیم بود و امیدوارم که شما هم ما رو همراهی بفرمایید. اما یک خلاصه‌ای ببینیم از برنامه این هفته، چه بحث‌هایی مطرح شده، چه مسئله‌هایی مطرح شده، تا انشالله برگردیم و خدمت شما باشیم با بحث امروز.
ما بزرگترین مسئلهمون اینه که در فضای سایبر مسئله ای نداریم.
من میگم
همه چیز آرومه. من چقدر خوشحالم.
چرا شورای فضای مجازی، شورای عالی فضای مجازی نقش محوری خودش رو نمیتونه به درستی ایفا بکنه؟
صحبت اخیر حضرت آقا به تعبیر بنده سانسور شد.
این عددی که جابجا میشه آیا راضی میکنه دوستان رو که اینستاگرامو کنار بذارن؟ نه.
اینها به رهبری نظام انتقادی ندارن.
رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس عضو شورای عالی فضای مجازی هم هست. الحمدلله یه میزی درست شده، همه کشور دورشن، یعنی هیچ کی نمیتونه بگه به من چه.
این بحثی که شما میگین کاملا بحث درستی.
آقا مقام معظم رهبری اگر بحث دیکتاتوری مطرح بود نسبت به شأن ایشون، نعوذ بالله اینجوری که دارن القا میکنند، یک حرفی که زدن 10 سال پیش هی دارن مکرر میگن بلا اجرا نمیموند.
بله.
این چه جور دیکتاتوری است؟
این چیز، این شبکه‌ها در دست خارجی هاست، فردا مثلا بخوان که به حالا دلشون بخواد که همه چی رو قطع بکنن و ما دسترسی نداشته باشیم.
آقا من اجتهاد کردم مثلا فلان بازی والیبال پخش بشود.
شرکت ارتباطات زیرساخت وابسته به وزارت اطلاعات، وابسته به وزارت ارتباطات.
منافع نامشروع وزارت اطلاعات و وزارت ارتباطات، تأکید میکنم اطلاعات و ارتباطات.
بله. اعضای شورای فضای مجازی ما بعضی هاشون حتی کاربرد ایمیل رو نمیدونن.
خب ما الان سوالمون از شما به عنوان نماینده مجلس و عضو کمیسیون فرهنگی اینه که چرا این سریع تصدیق نمیشه؟
خب روز شما بخیر باشه. تیتر ما میره که کم کم داغ بشه.
www.radiogoftegu.ir فایل صوتی برنامه گفتگوی اجتماعی را تا ساعت دیگر از سایت radiogoftegu.ir بشنوید.
تیتر داغ، شورای عالی فضای مجازی و معماری شبکه ملی اطلاعات.
چراغ قرمز.
آقای مهندس مجتبی نصیری یار، مدیر کل هماهنگی‌های فنی مرکز ملی فضای مجازی، سلام می‌کنم به شما، روز عالی بخیر، خیلی خوش آمدید.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما، همکاران عزیزتون و میهمان دیگه‌ای که تو استودیو تشریف دارن و شنوندگان و بینندگان برنامه در خدمتون هست.
خیلی متشکرم و ممنونم. آقای مهندس محمد ساجد هاشمی، عضو مرکز تحقیقات و آینده پژوهی سازمان سراج، سلام میکنم به شما، روز عالی بخیر، خوش آمدید.
سلام و ادب خدمت شما مجری گرامی.
من حسین شریفی هستم.
آقای شریفی عزیز، مهمان گرانقدر، همکاران گرامی و شنوندگان و بینندگان برنامه. البته اصلاح بکنم، من مهندس نیستم.
برای من اینطور نیست. بسیار خیلی متشکرم. آقای دکتر لطف‌الله سیاه‌کلی، نماینده محترم مجلس 11 سلام می‌کنم به حضرت عالی، خوش آمدید آقای دکتر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم نظر جناب عالی، مهمانان ارجمند و شنوندگان عزیز.
آقای دکتر کیفیت صداتون رو خیلی مطلوب ندارم من. نمی‌دونم حالا از روی آیفون یا از روی هندزفری دارین با ما صحبت می‌کنین.
من این روی تغییر میدم، می‌بینم که درست.
امیدوارم که بهتر بشه کیفیتش آقای دکتر.
بتونیم...
عالی شد. عالی شد آقای دکتر. آقای دکتر احیاناً تا چه ساعتی میتونیم خدمت شما باشیم؟
من تو جادم دیگه، حالا من دارم میرم به سمت قزوین، حالا هر چقدر که
خب امیدوارم تا دو و نیم بتونیم خدمتتون باشیم تا پایان برنامه، چون بحث امروز بحث به شدت مهمیه و خود حضرت عالی به عنوان یکی از متخصصان این حوزه خیلی میتونین دستگیر ما باشین در برنامه. خیلی متشکرم آقای مهندس نصیری. یکی از ایرادهایی که حالا وجود داشته به بحث معماری شبکه ملی اطلاعات این بوده که رفقای فنی داشتن می نوشتن، ولی من قبلش میخوام از یه پله عقب‌تر شروع بکنم. ابتدا بیایم ببینیم معماری شبکه ملی اطلاعات چیه، چه تعریفی داره، طبق سندهای بالادستی چه نیازهایی رو باید برطرف بکنه و توی این فرایند ما کجای راهی استادیم.
بسیار عالی. عرض به حضور انورتون که بحث شبکه ملی اطلاعات تقریبا از سال 84 توی کشور مطرح بوده، با عناوین مختلف و با اسمای مختلف به دوستان و دستگاه‌های مختلف واگذار شده و کار تحقیقاتی و اجراییش انجام داده می‌شده. تو سال 84 قرار بود که توی برنامه 3 ساله در واقع دولت بتونه یه مقدار استقلال رو در قبال بحث اینترنت جهانی، یعنی اینترنت گلوبالی که وجود داره رو دنبال بکنه و به وجود بیاره. تو سال 85 مسئله مرکز تحقیقات مخابرات محول شد. تو سال 86 تو برنامه‌های عملیاتی راهن در واقع دولت در هیئت دولت تصویب شد. سال 89 تو قانون پنجم اسمش در واقع شد شبکه ملی اطلاعات و براش مجری ترمین شد که وزارت آی سی تی مجری اون هست. سال 92 توی شورای عالی فضای مجازی تعریف شبکه ملی اطلاعات و الزاماتش در واقع تصویب شد. از سال 92 تا 95 بین دوستان و دستگاه‌های مختلف این اختلاف نظر بود که این 6 تا در واقع اصل و در اصولی که گفته شده هر کدوم تعبیر به نفسی براش وجود داشت و هر کسی یه زم و در واقع نگاهی مسئله رو میدید. تو سال 95 این در واقع 6 تا اصل رو که اگه ملاحظه‌ام بفرمایید شاید خیلی با موضوعات فنی نداره و فنی نیستش، به یه سند نیازمندی های سطح بالا تبدیل شد، حالا های لول ریکوایرمنت هایی تبدیل و تبیین شد که اولا که حدود و قصور رو مشخص بکنه، دوم این که نیازمندی های کشور رو توی لایه در فضای مجازی از لایه ارتباطی اطلاعاتی یا اصطلاحا بگیم لایه بستر یا زیرساختش معرفی میکنه. اگر ملاحظه بفرمایید کاملا سند به ترتیبی هستش که از جنس نیازمندیه، یعنی اصلا راجع به تکنولوژی و فراوری اصلا صحبتی نمی‌کنه، حالا به اصطلاح بچه دوستان فنی تکنولوژی نوترال هستش. من از اینجا میخوام وارد بحث بشم که فرمودید که این سند سندی هستش که دیدگاه فنی داره و فنی نوشته شده. سند معماری که در سند تبیین الزاماتی که وجود داشت کاملا از جنس نیازمندیه، شاید نیازمندی‌های فنی باشه ولی موضوعاتش تکنیکال نیست. منتها توی بحث طرح کلان و معماری شبکه اطلاعاتی که پارسال در واقع آخرای سال و توی زمستون قرار شد که این موضوع تدوین بشه بعد از حکمی که مقام معظم رهبری 12.9 دادن که سند معماری باید وجود داشته باشه برای شبکه ملی اطلاعات، اگر ملاحظه توش بفرمایید 5 تا بند و ماده داره. ماده اول کاملا خط مشی و سیاست ها رو داره معرفی میکنه خط مشروع سیاست ها هیچ کدومش از جنس فنی نیست. یعنی وقتی که میگه فرصت ساز باشه، برون نگر باشه، خود اتکا باشه، حکمرانی یک پارچه و منعطف بتونه داشته باشه، یعنی استراتژیایی که روش نوشته شده و گفته، اتفاقا رو بحث فرهنگ اجتماعیش خیلی تاکید کرده که ما بنده هشته این موضوع رو کارکرد فرهنگ اجتماعی مبتنی بر نقشه مهندسی فرهنگ کشور رو داشته باشه. یعنی توی تمام لایه‌ها و بندها ما موضوعات غیر فنی، مشخصا فرهنگ اجتماعی اقتصادی رو خیلی شفاف و واضح میتونیم توش ببینیم. تو بحث ماده دو اهداف راهبردی و اهداف عملیاتی داریم. یک بخشی از اهداف عملیاتی مربوط به شبکه هستش، دو تا بخش دیگه داره مربوط به خدمات کاربردی و بحث اهداف عملیاتی که اگر اشتباه نکنم بیش از مجموع این دو تا قسمت بیش از 20 هدف عملیاتی مشخص شده و تارگت مشخص شده تو حوزه غیر فنی وزیر ساختی گذاشته شده. ماده سه راجع معماری شبکه هستش. حالا اگر که من میخوام که از اطلاعی کلام خودداری کنم، هر جایی لازم بود بفرمایید بیشتر توضیح بدم.
خواهش میکنم. ببینید، چون الان بحث اهداف عملیاتی شبکه ملی اطلاعات رو مطرح کردین، ما یه سند بالادستی داریم، سند 1404 که در واقع از اهداف عملیاتی این سند بالادستی پوشش 100% جمعیت کشور برای دسترسی به پهنباند سیار با سرعت متوسط 10 مگابیت بر ثانیه و پوشش 80% دسترسی پهنباند ثابت خانوار با متوسط سرعت 25 مگابیت بر ثانیه تعریف شده و 3 تا قطب مرکز داده توی 3 استان قرار بوده که ایجاد بشه. فکر میکنم اولیش رو توی تبریز ایجاد کردیم، پارسال بود یا اوایل امسال بود که در واقع ایجاد شد توی کشور. خدمت شما عرض بکنم ساخت گوشی های داخل به 20% میزان مصرف کشور و سالانه حدود 5% رشد خودکفایی در زمینه تجهیزات شبکه. یه بخشایش که نه، یه قسمت عمده از این پیشبینی هایی که شده رؤیاییه و عملا شدنی نیست. ما امسال اعلام کردیم که یه چیزی حدود 400 دستگاه، مثلا 400 هزار دستگاه گوشی تولید داخل قراره که به بازار عرضه بکنیم، حالا یا در واقع سه ماهه پایانی سال یا سال 1401، و این در شرایطیه که میدونیم یه چیزی حدود 20 تا 21 میلیون گوشی در کشور سالانه داره خرید و فروش میشه، یعنی نیاز بازار ماست. 20% این عدد یعنی 4 میلیون. ما الان رسیدیم به 2%، تازه میخوایم برسیم به 2%. این که محقق شدنی هست یا خیر، آقای هاشمی، نکته بسیار مهمیه که وجود داره. این سند به نظر شما خیلی رؤیایی نوشته نشده؟
ببینید، معمولا چشم‌اندازها تا یه سطحی از آرمان‌گرایی رو باید داشته باشن،
ولی نه دیگه اینقدر.
ببینید، چشم‌انداز مطلوب ترین آینده مقدور هست، یعنی تا اونجاییش که مقدوره هر چقدر که حالا رؤیایی و آرمانی نوشته بشه هیچ اشکالی نداره.
اتفاقا من اتفاقا موافق شما نیستم. ما الان یکی از دردهامون، یکی از مسئله هامون، یکی از مشکلات جدیمون توی کشور اینه که اومدیم مثلا قانونهای توسعه 5 ساله نوشتیم. این قانونهای توسعه 5 ساله که ما نوشتیم هر کدوم یه حرف میزنن. یکیشون الان به شکل میانگین وقتی بررسی بکنیم یه چیزی حدود 27% از قانونهای 5 ساله که بر کشور گذشته و الان دیگه داریم منتهی میشیم به سال پایانی قانون ششم توی کشور محقق شده. 27% تا 100% به نظرتون مطلوبه؟
ببینید، معمولا چشمنداز همیشه 100% محقق نمیشه. این نکته که شما در رابطه با برنامه 5 ساله فرمودید درسته. این دلیلش اینه که رویکردهای مختلفی با رویکردهای مختلف این برنامه ها نوشته شده. دولت اصلاحات با یه رویکردی برنامه 4 توسعه رو نوشته، در واقع دولت بعدی با یه رویکردی برنامه 5 رو، و دولت مثلا تدبیر و امید هم با یه رویکرد دیگه برنامه 6 رو در واقع نوشته. رویکردها متفاوته، در نتیجه با ادبیات‌های مختلفی نوشته شده، اهداف متفاوتی داره. اینکه چرا محقق نشده، حالا دلایل مختلفی داره.
ببینید من بحثم توی اون درصد تحققه، من میگم 27% 28%ی که به شکل میانگین توی برنامه‌های 5 ساله‌ای که گذشته
مطلوب نیست
در واقع محقق شده، به زعم شما عدد مطلوبیه که بگیم آقا این برنامه، من میگم این برنامه برنامه رؤیایی نوشته شده، این سند سندیه که رؤیایی نوشته شده، در واقع منتهای مطلوب نیست، منتهای تحقق نیست، دقیقاً رؤیایی نوشته شده. ما وقتی قراره که امسال برسیم به 2% سهم بازار، اونم حالا طبق اعلام‌ها، یعنی هنوز نرسیدیم، چجوری می‌خوایم توی مثلا 3 سال آینده 4 سال آینده این 2% رو بکنیم 20% سهم بازار؟ شدنیه به زعم شما؟ حالا 20 نه، ولی خب مثلا اگر بخوایم یه تلورانسی بخوایم براش در نظر بگیریم، بعد بین 15-16% سهم بازار رو از آن خودمون بکنیم، به نظرتون شدنیه؟
خیلی
من از این بابت میگم و به زعم شما الان این برنامه رویایی هست یا نیست؟
به خصوص اینکه این هدف گذاری هیچ وقت تبدیل به برنامه های عملیاتی و اجرایی هم نمیشه معمولا، یعنی در حد سیاست ها و اهداف و همون اسناد بالادستی که فرمودید باقی میمونه و هیچ وقت پلن اجرایی برای تحقق اینها وجود نداره، نظارتی هم بر اجرای اون برنامه ها به تبعش باز وجود نداره.
بسیار آقای دکتر سیاه‌کلی، دیدگاه شما رو بشنویم در خصوص سند معماری شبکه ملی اطلاعات.
بسم الله الرحمن الرحیم. صدا خوبه دیگه؟
بله عالی آقای دکتر.
خیلی خوب. از حضور شما که همونجور که کارشناس محترم اشاره کردن، در نوشتن سند چشمانداز رو آرمانی می نویسن، خیلی نمیشه به چشمانداز گیر داد، در اصل چشمانداز اون فانوس دریایی است که ما قراره با او به ساحل برسیم،
بله
دورنما رو نشون میده، بنابراین چشمانداز رو آرمانی می نویسن، اما اهداف و سیاست‌های کلان و سیاست‌های اقدامی رو به گونه‌ای می نویسن که به سمت اون چشمانداز حرکت بشه. تا اینجاش ایرادی وارد نیست، ولی اینکه چقدر ما تونستیم به چشمانداز نزدیک بشیم یا برنامه های اقدام ما که تعریف کردیم چقدر اقدام شده، اینها محل بحثه. ما در هر صورت باید سند رو تبدیل کنیم به برنامه های اقدام. من الان یک گزارشی دارم که در برنامه ششم توسعه است، اتفاقا در همین رابطه، مثلا شما در ماده 68 قانون برنامه ششم توسعه بنده به توسعه شبکه ملی اطلاعات امن و پایدار، یک فاکتورش اینه که افزایش ظرفیت پهن‌بند زیرساخت شبکه ملی اطلاعات و تأمین امنیت و صیانت از حقوق و حریم فردی و اجتماعی در شبکه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات. مثلا برای دسترسی سیار موبایل سال 98 10 مگ دیده. واقعا ما هر کدومون 10 مگ اینترنت داریم؟
منم همینه داشتم میگفتم آقای دکتر.
مثلا مشترکین ثابت، اونایی که رو خط تلفن هستن، باید 6.2 مگابیت بر ثانیه برسه. ما هنوز در کشورمان گیگابایتی هستیم، یعنی ظرفیت میفروشیم نه سرعت. با ظرفیت که نمیشه زندگی کرد، سرعت باید به مردم بدیم، باید ما مگابیت بر ثانیه بدیم نه گیگابایت. دقت کردید؟ گیگابایت ظرفیت سرعت نیست که. اینها بحث است که میگیم
آقای دکتر، منم دقیقاً همین بحث رو مطرح کردم. ببینید منم گفتم شما میگین مطلوبه، من میگم مطلوب نیست. ما وقتی به شکل میانگین یه چیزی حدود 28% برنامه‌های 5 ساله توسعه کشور میدونیم که محقق شده، وقتی میایم اهداف رو، من گفتم خدمت شما متوسط سرعت 10 مگابیت بر ثانیه، پوشش 80% دسترسی پهن‌بند با متوسط سرعت 25 مگابیت بر ثانیه رو میگیم، نمیدونم خدمت شما عرض بکنم پوشش 100% جمعیت کشور برای دسترسی به پهن‌بند رو تعریف میکنیم، 3 قطب داده رو در نظر میگیریم، نمیدونم 20% بازار گوشی موبایل رو میگیم که باید محصول ایرانی باشه، سهم اقتصاد دیجیتال و خرده فروشی الکترونیکی حدود 10% اقتصاد کشور رو شامل بشه، خدمات پایه کاربردی داخل تا سال 1400 به طور کامل تأمین بشه. اینها چیزهایی که در خدمت شما عرض بکنم که معماری شبکه ملی اطلاعات تعریف شده توی چهار لایه.
یه نکته هم راجع به معماری عرض بکنم.
بله قربان.
معماری ما باید به چهار مؤلفه پاسخ بده. یک، زیرساخت، یعنی فیزیکال، یعنی سخت افزار. دو، خدمات هست. سوم، محتواست. چهارم، کاربر. باید سند به گونه ای نوشته بشه که این چهار موضوع رو کاور بکنه، یعنی به هر کدوم از نیازمندی های این چهار لایه جواب بده. حالا ما باید بیدیم که البته سند درست نوشته شده. عرض کردم برنامه اقدام که الان برنامه ششم توسعه هست، زمانها رو هم تعریف کرده، ما این رو الان نمی‌بینیم از وزارت آی سی تی و تیم های همکار اونها. پس بنابراین ما ضمن این که باید یک نگاه بکنیم به اون معماری که زیر ساخت از خدمات هست، محتوا هست و کاربر هست، اما شیوه پاسخ به نیازمندی این چهار لایه رو باید تعریف بکنیم، بگیم چجوری میخوایم بینا جواب بدیم.
آقای نصیری، پرسشی که آقای دکتر سیاه‌کلی مطرح کردن، من یه خواهشی دارم، خیلی منتظر نباشید نوبتتون بشه، هر جا سلام میدونید وارد بحث. اجازه بدید آقای دکتر سیاه‌کلی این نکته که شما گفتین رو آقای نصیری به ما بگن.
من با اجازهتون با ترجمه این که سوال مطرح شد از آخر یعنی موضوعات رو مطرح بکنم. ما توی فضای مجازی مدلی که الان مورد نظر مرکز ملی هست و توافق شده اون توی کشور، همین چهار لایه هستش که دکتر سیاه‌کلی گفتن: زیرساخت، خدمات، محتوا و کاربر. منتها حواسمون باشه که توی شبکه ملی اطلاعات ما راجع به زیرساخت اطلاعاتی ارتباطی داریم حرف میزنیم، نه راجع به فضای مجازی کل کشور. منتها توی سند بر اساس این موضوع که اگر که این زیرساخت مثل جاده کشی در نظر بگیریم که توش باید یه سری آدم ماشین رفت و آمد بکنه، یعنی خدمات و محتوا کاربر اگه روش وجود نداشته باشه، بهترین خدمات و در واقع سرویس های زیرساختی هم شما تهیه بکنید فایده نداره، این موضوع و قابل رقابت نیست. اومدیم یه سری اهداف و یه سری اقداماتی رو تو برای لایه های دیگه در واقع تارگت کردیم، اهداف عملیاتی که توی همون بند دو اگه ملاحظه بفرمایید برای خدمات و محتوا هست، برای این منظورات پوش کردن دیروز توی جلسه شورا سند مصوب شده و قراره که
من داشتم نگاه میکردم، همین امروز صبح بود داشتم سایت شورای عالی انقلاب، شورای عالی فضای مجازی رو چک میکردم، آخرین صورت جلسه‌ای که منتشر شده از در واقع جلسات شورا مربوط میشه به 27 یا 25 بهمن 95.
جلسه جلوتر بوده، حالا شاید صورت جلسهش بیرون نیامده باشه. فکر میکنم آخرین جلسه ای که تو این حوزه گذاشته شد مربوط به بحث شبکه ملی 26/11/98 هست که تا اون موقع تا بخش 3 یا 4 سند مورد بررسی و تایید قرار گیره که این تیکه دومش مونده بود. این ور سالم این جلسه دوم بود اگه اشتباه نکنم، من دقیق جلسات رو نمیدونم،
این ور سال جلسه دوم بود، یه دونه 12/4 داشتیم اگر اشتباه نکنم، یه دونه هم دیروز.
بله که دیروز این سند در واقع مورد تایید قرار گرفت و حالا قراره که ابلاغ بشه. اگه تا الان چیزی راجبش بیرون نیامده بوده به خاطر بحث این که در واقع مصوب نشدن بودنش بود، حالا احتمالاً یه سری نکات محرمانگی داره که احتمالاً توش حذف خواهد شد و برای بحث تقسیم کار حتما ابلاغ خواهد شد. فقط حواستون ببخشید من یه نکته اضافه بکنم به این باشه که این جایگاه این سند رو یه مقدار حواستون بهش باشه، این سند برنامه عملیاتی نیست، یه سندیه که قراره بره توی شورای عالی فضای مجازی، سران قوا توش هستن، صاحب نظرها هستن، چکش کاری میشه و یه چیزی تصدیق میشه که باید یه برنامه‌ای باشه که توانمندی اینو داشته باشه که بلند مدت بشه روش فکر کرد و نظر داد. یعنی واقعیتش بردن سند توی این سطح توی شورا و تصدیق کردن و همگرا کردن دوستان برای انجام خیلی از کارا کار سختیه. ما نمیتونیم تقریبا هر 6 ماه یک بار این کارو انجام بدیم.
ببینید به این دلیل اینو من میپذیرم تا یه جایی، ولی از یه جایی به بعدش رو نمیپذیرم. شورای عالی فضای مجازی درسته که حالا در واقع سران قوا هستن، چهره‌هایی که هستن چهره‌های شاخصی هستن، ولی کنار دستش قانونگذار اومده یک فضای دیگری رو هم در نظر گرفته، یعنی گفته آقا شورای عالی فضای مجازی به سبب اینکه من خیلی دیگه اکسیژن کم آوردم، واقعا بذارید من ماسکم رو بردارم حداقل راحت‌تر صحبت کنم.
یه لیوان آب بخور.
چشمه های دکتر شورای عالی فضای مجازی به سبب اینکه حالا چهره‌هایی که هستن خیلی سخته که بخوایم مثلا هر دو هفته یک بار طبق قانون اینها رو کنار هم دیگه جمع بکنیم، یه شورای معین داره.
بله.
یعنی باید اگر شورای عالی فضای مجازی خودش نمیتونه تشکیل جلسه بده، شورای معینش باید تشکیل جلسه بده که نمایندگان هستن موقع... که جانم
اون موقع ضمانت اجرا داره تصمیم ها.
بله، تصمیم هایی که اونجا گرفته میشه توی شورای عالی
تفویض بشه،
شورای معین اجازه بده،
میتونه اجازه بده تفویض بکنه.
من خودم سالها عضو این شورای معین بودم، عضو کمیسیون تنظیم مقررات بودم، عضو کمیسیون ارتقاء محتوا بودم. شورای عالی می تواند اختیار بده به این کمیسیون ها و شورای معین که تصمیمات اونها قانونی
نه. ببینید، تأکید مقام معظم رهبری تو همین دیدار با هیئت دولت اخیراً این بود که اصرار و تأکید داشتن که جلسات با حضور خود رؤسا و رؤسای قوا و
اون که خیلی بهتره
تشکیل بشه،
اون که خیلی بهتره ولی خیلی اوقات نمیشه. برای همین قانونگذار اومده این اجازه رو به شورای معین داده.
مصوبات شورای عالی فضای مجازی، الان من سوالم اینه، آیا در سطح قانونی که مجلس تصویب میکنه هست یا نیست؟
بله، در حکم قانون،
در حکم قانون،
در حکم قانونه.
قانون رو مجلس میتونه بگه،
در حکم قانونه. ضمانت اجرایی که در مجلس وجود داره چیه؟
نهاد قانون گذارش،
نهاد قانون گذارش و نهادهای نظارتی که قانون اساسی تعبیه کرده که قوانین در واقع اجرا بشه. اینجا نداریم چیزی در شورای عالی فضای مجازی. اینجا ما ضمانت اجرا اون افرادی هست.
آقای هاشمی، ما دیروز یه بحثی در مورد اتفاقا همین ضمانت اجرا داشتیم که دوستان هم پذیرفتن. ما توی این حوزه خلأ داریم. آقای دکتر، شما هم میپذیرید این رو؟
ببینید، ما وقتی که میگیم شوراهای عالی میگذاریم، شوراهای عالی یعنی فلکسیبیلیتی بالایی دارن، یعنی در با تغییری در جامعه و در دنیا او به سرعت تشکیل میده، تشکیل میشه، یه قانون رو وضع میکنه، اجرایی میشه، ولی در آینده باید او رو بفرسته مجلس تا قانون بشه. تا زمانی که مجلس نیومده همه ملزم هستن که اون رو اجرا بکنن، کسی نمیتونه تخطی بکنه، در حکم قانون هست.
کی میتونه یقشون رو بگیره؟
بله دیگه، همین نهادهای نظارتی.
کدوم نهادهای نظارتی؟
نهادهای نظارتی که مجلس داره، همه اینها. دیوان محاسبات بازرسی
کنه. نه، دیوان محاسبات که برای قوانین مجلسه،
در حکم قانونه. ببین، قانون نیست، در حکم قانون.
خب میدونم دیوان محاسبات روی اجرای مصوبات شوراهای عالی هم نظارت داره.
ببین، یک نماینده مجلس اگه از دیوان بخواد اون میتونه وارد بشه، یا خود دیوان هم میتونه وارد بشه. نهادهای نظارتی به راحتی میتونن، چون حکم قانون داره، کسی نمیتونه قانون رو ازش تخطی بکنه.
یعنی چون شما معتقدید که قانونه، پس نهاد نظارتی میتونه ورود بکنه.
اگر اینجوری باشه، پس شوراهای عالی در کشور دیگه حکمشون چی میشه؟
الان همینه مسئله، همینه دقیقا. مگر مثلا شورای عالی انقلاب فرهنگی سند مهندسی فرهنگی رو در واقع تصویب کرد سال 91، اصلا رفت به سمتی که تبدیل بشه به برنامه و اجرایی بشه و همینطور مصوبات.
این نکته رو آقای دکتر سیاه‌کلی گفتن، برنامه اقدام ما یکی از نقاط ضعف خیلی خیلی مهممونه.
همش سیاست‌های کلان، اسناد کلان، سیاست‌های کلان هست و عملاً چیزی در میدان محقق نمیشه. یا مثلا
ببخشید، فقط یه چیزی فراموش نکنید، من برگردم سر همین بحث سند معماری. عرض کردم خدمتتون، این سند حالا توی سیاست و اهداف عملیاتی و اهداف راهبردی نوشته شده و یه سری اقدام کلان. یه خورده یه از فلشبک بزنیم به اینکه اصلا برای چی این سند نوشته شده، اصلا چه نیازی داشتیم که این سند اتفاق بیفته. ببینید، از سال همونجوری که خدمتتون عرض کردم، بحث 92 و 95 تبیین الزامات در واقع اصول شبکه ملی اطلاعات، الزامات ششگانش و تبیین سند الزامات، یعنی 14 صفحه نوشته شد که آقا توضیح بده که ما منظورمون از این 6 تا بندی که نوشته شده چی هسته.
سال 96 فکر کنم،
95 هستش، 95 تصویب
تبیین الزامات بود،
تبیین الزامات
95،
یعنی 4 سال پیش.
بله، در حال هم که میفرمایید که حکم قانون رو دارن، یعنی مصوبه شورای عالی هستش، هم الزاماتش هم در واقع سند تبیین الزامات. نکته ای که وجود داره، همیشه وقتی که یه عدد رقم راجع به شبکه ملی و پیشرفتش اعلام میشد، اختلاف نظر وجود داشت. مثلا یکی میگفتش که 10%، یکی میگفت 70%، یکی میگفت 80%. وقتی که این اختلاف نظر به این ترتیب وجود داره، یعنی یه مبنا نیست. یعنی بر اساس مبنا نمیشه این کارو کرد. یعنی چی؟ یعنی اگه من یه مبنایی داشته باشم که بر اساس اون بسنجم، اگر شما خطایی داشته باشید یا من خطایی داشته باشم، بعد 5% 10% با هم اختلاف داشته باشیم. نه این اختلاف این.
یعنی شاخص ما نداریم.
نداشتیم
که در واقع همه اجماع داشته
باشن. دقیقاً. بفهمید دکتر سیاکلی.
سوال مطرحه. ما باید به مباحث اصلی و اساسی بپردازیم.